بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب امیدواریم انشاءالله خداوند متعال همه ما را به اون راهی که مورد رضایت خودش هست هدایت بفرماید و همه ملت ایران رو خصوصا انشاءالله به لطف خودش آرامش و امنیت سراسری را در کشور انشاءالله فراهم بفرماید و شرارت دشمنان اسلام رو انشاءالله به خودشون انشاءالله برگردونه و هر کسی هر وظیفه‌ای که داره از مسئولین در خدمت رسانی بر این ملت خوب و شریف توفیق بهشون عنایت بکنه و بالاخره در حد توان خودش هر مسئولی بتونه در خدمت اسلام و ملت شریف ایران باشه و به اعتراضات به حق مردم انشاءالله توجه بشه و اعتراض کنندگان صفشون رو با دشمن شناسی خوب از صف دشمنان کشور، دشمنان امنیت و آسایش کشور جدا کنند و انشاءالله آرامش به کشور برگرده. خب بحث ما در حجیت ظواهر بود، قبلا مفصلا بحث کردیم اگر کلام متکلم در یک معنای ظهور داشته باشه، عقلا به ظهور کلام متکلم به عنوان حجت توجه می کنند. مثلا اگر آقای زید در کلام خودش بگه که من به امر 10 میلیون تومان بدهکارم، خب آقای امر میتونه با این کلام آقای زید او را به دادگاه بکشونه و در حضور 1-2 نفر آدم عادل هم چنین جمله ای به زبان آورده میتونه در دادگاه با شهادت شهود 10 میلیون را از آقای زید بگیره، چون کلام متکلم در معنایی که ظهور داره حجیت داره و لذا زید نمیتونه بگه من شوخی میکردم، من قصد جدی نداشتم، این رو پذیرفته نیست ازش. و لذا لا شک فی کون ظاهر الکلام حجتن بین العقلا من از جنون المعتبره این دل عقلا هست و شارع هم حجیت ظهور کلام رو رد نکرده، نفرموده که مردم شما در بین خودتون در گفت و شنودتون اگر کلامی در یه معنای ظهور داره این رو حجت میدونید، ولی نه، به نظر من ظهور حجیت نداره، باید کلام مثلا صریح باشه، مفید قطع و یقین باشه. چنین چیزی شارع نفرموده و وقتی که نفرموده، بلکه با سکوت خودش شارع هم خودش عاقل من العقلا، بلکه عقل العقلا هست، بلکه عقل کل، عملا مشاهده فرموده که در بین عقلاء جامعه ظهور کلام متکلم مورد اعتنا هست، حجیت بهش قائل هستن، در نتیجه شارع هیچ گونه عکس العمل منفی نشون نداده، رد نکرده، بنابراین ظاهر از زنون معتبره عند العقلا هست و مورد امضاء شارع. این بحث رو در قبل از تعطیلات بحث به حمدالله مفصلا بحث کردیم، تمام شد. حالا بحثمون در حجیت ابزار و ادواتی است که اثبات میکنه ظهور کلام رو در زمانی که ما شک در ظهور داشته باشیم. یعنی ما شک میکنیم آیا این کلام در این معنا ظهور داره یا نداره، چه راههایی وجود داره که ما به اصطلاح ظهور کلام رو اثبات بکنیم. این است که شک در اصل ظهور کلام، منشأ شک در ظهور کلام، 5-6 عامل هست که منشأ شک میشه در ظهور کلام. یکی از اونها این هست که قرین احتمال میدیم قرینه حالیه بوده در این کلام به ما مخفی شده، یا قرینه حالیه بوده حذف شده، ساقط شده. اینجا ما در اصل ظهور کلام ما شک میکنیم. منشأ شکمون چیه؟ احتمال این که قرینه حالیه بوده ما متوجه نشدیم، یا احتمال این که قرینه مقالیه بوده ساقط شده از کلام متکلم، در نتیجه در اصل ظهور کلام ما دچار شک و تردید میشیم. اینجا چیکار باید بکنیم؟ مرجع ما در اینجا چیه؟ آیا میتونیم بگیم مرجع ما در اینجا اصل عدم قرینه را جاری میکنیم؟ میگیم پس کلام در این معنا ظهور داره. یا میگیم اصالت و ظهور را جاری بکنیم. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه در کفایه معتقد است که اینجا اصالت و ظهور را جاری میکنیم. ولی به نظر میاد که این کلام مرحوم آقای آخوند قابل خدشه است، برای اینکه وقتی ما احتمال میدیم قرینه حالیه بوده ما متوجه نشدیم، یا قرینه مقالیه بوده حذف شده ساقط شده از کلام، با وجود این احتمال اساساً کلام ظهور پیدا نمی‌کنه تا اصالت و ظهور ما پیاده کنیم. ولذا بهتر است که اینجا که شک میکنیم آیا قرینه حالیه بوده ما متوجه نشدیم، یا مقالیه بوده ساقط شده، چنین شکی داریم، اینجا اصل عدم قرینه پیاده کردن بهتره. و الا اصالت و ظهور که مرحوم آقای آخوند فرموده پیاده میکنیم، اینجا اصلا ظهور اصل تحققش محل شکه، ظهور وجود نداره تا شما اصالت و ظهور رو پیاده بکنید. پس بهتره که بگیم اصالت عدم قرینه را جاری میکنیم و کلام رو حمل بر اون معنایی که قرینه نباشه با اصالت عدم قرینه خودمون رو راحت میکنیم. دومین چیزی که سلام علیکم. بله درست، اصالت و ظهور جوابمون بر مایا خون این است که اصلا خود این ظهور اینجا محل شکه. اصالت و ظهور اونجا است که ظهور باشه، ولی اینجا ظهوری نیست. با وجود یقین نداریم، درسته، درسته. نه ببینید، احتمال میدیم قرینه یا حالی بوده، ما متوجه نشدیم. احتمال میدیم قرینه مقالیه بوده، ساقط شده. با وجود این احتمال اصل ظهور تحققش مورد شک قرار میگیره. یک لحظه. بله؟ اصالت ظهور نیست که کلام یک معنی در یک معنای ظهور داشته باشه. کلام در یک معنای ظهور داشته. نه ببینید، ظهور مفید یقین نیست که. خوب دقت بفرمایید. مفید ظهور نهایتا مفید ظنه. یعنی احتمال خلاف ظهور ما میدیم. اینجاست که میگه به اون احتمال ضعیف خلاف ظهور اعتنا نمی کنیم، اصالت ظهور جاری می کنیم. درست؟ خب اصالت ظهور جاش اینجاست. منتها در این موردی که ما احتمال قرینه حالیه میدیم که قرینه حالیه بوده ما متوجه نشدیم، یا قرینه مقالیه بوده ساقط شده، با وجود این احتمال اصل ظهور مشکوک میشه. وقتی اصل ظهور مشکوک شد، اصالت ظهور جاری کردن نمیشه پذیرفت. ولذا بهتره که اینجا بگیم اصل عدم قرینه است. میگیم این کلام بله در یک معنای ظهور داره، ولی ما احتمال میدیم قرینه حالیه یا مقالیه بوده، ما متوجه نشدیم. بله درست، این احتمال میدیم. اصل عدم قرینه است، استصحاب میکنیم عدم قرینه را، در نتیجه به اصطلاح اون ظهور کلام را ما حجیتش رو ثابت میکنیم. این یک مورد منشأ شک در ظهور کلامه. مورد دوم اونجایی است که ما یک کلامی داریم در یک معنای ظهور داره، اما احتمال خلاف ظهور هم داره میدیم. چرا؟ چون یه چیزی در کنار این کلام هست که احتمال داره همون قرینه بر خلاف ظهور باشه. مثلا قبلا یک عملی ممنوع بوده، حالا شارع آمده امر فرموده که این عمل رو انجام بدید، آیا این امر ظهور در وجوب داره یا ظهور در وجوب نداره؟ با توجه به اینکه این عمل قبلا منهی بوده، مورد نهی، و مثل فاذا حللتم فاستادوا، این آیه مبارکه است که وقتی که حاجی محرم شد، احرام بست، تقریبا 24 چیز بر او حرام میشه، از جمله محرماتی که بر او حرام میشه صید کردنه. درسته؟ خب حالا بعد از آنی که اعمالش انجام داد، از حالت احرام اومد بیرون. هم آیه شریفه همونو میگه، فاذا حللتم، وقتی از حالت احرام خارج شدید، فاستادوا، صید بکنید. این فاستادوا امره. خب امر ظهور در وجوب داره، آیا این دلالت بر وجوب میکنه؟ یعنی به این معنی حاجی وقتی که از احرام خارج شد فاستادوا بهش میگه حتما باید بری یه شکاری بکنی، آیا این ظهور در وجوب داره یا ظهور در وجوب نداره؟ اینی میگن وقوع الامر بعد الحظر. اول ممنوع بوده عمل، بعد یه امری بهش تعلق گرفته. آیا این امر ظهور در وجوب داره؟ بله امر ظهور در وجوب داره، ولی اینجا یک احتمال میدیم که قرینه وجود داره که این امر ظهور در وجوب نداشته باشه. این امر اومده فقط میخواد بگه که اون ممنوعیت برداشته شده، اون ممنوعیتی که در حال احرام داشتید برداشته شده، این به اصطلاح ممنوعیت. بنابراین اینجا از جمله جاهایی است که ما شک میکنیم آیا ظهور منعقد هست یا ظهور منعقد نیست. چرا؟ چون یک چیزی وجود داره اینجا که احتمال قرینه بودن وجود درش وجود داره. چیه؟ اون وقوع الامر بعد الحظر. یا مثلا 3-4 تا عام داریم پشت سر هم، یه استثنایی در آخر این عام ها واقع شده، آیا این استثناء همه این عامه ها را تخصیص میزنه، از عموم ساقط میکنه، یا فقط اون عام آخری را؟ خب عام آخری که حتما تخصیص میخوره، در اون ما شکی نداریم، اما دو سه تا عام جلوتر از اون وجود داره، به اونها هم به اصطلاح تخصیص میخوره، اصالت العموم اونها رو به اصطلاح از کار میاندازه، یا اینکه نه فقط اون آخری را قدر متیقن این است که اصالت العموم به اصطلاح پیدا نمیکنه، اون عام آخری، ولی عمومهای قبلی معلوم نیست به اصطلاح. اینجاست که این استثناء که در آخر این عمومات واقع شده، استثنایی که در آخر عمومات واقع شده، این استثناء احتمال قرینیت داره که همه عامه ها را تخصیص داده باشه، در نتیجه ظهور در عموم همه عامه ها از کار بیفته. این احتمال هم داره نه فقط عام آخری را تخصیص بزنه، عمومات قبلی در عمومیت خودشون باقی بمونه. اینجاست که باز ببینیم که چکار باید بکنیم. آیا اینجا این حرف رو بزنیم که مرجع ما در اینجا اصالت الحقیقه است، اصالت عدم قرینه است، و بگیم که این اصالت عدم قرینه و اصالت العموم اینا دو تا اصل تعبدی هستن، در نتیجه اصل عدم قرینه جاری میکنیم، امر را حمل بر وجوب میکنیم، اون امری که بعد از حذر واقع شده، و همچنین عمومات اولی دومی سومی را به عموم حمل بکنیم، فقط این استثناء عموم آخر را تخصیص بزنه. آیا این کار را بکنیم؟ این چنینه؟ یا اینکه نه بگیم که مرجع ما در اینجا اصالت الظهوره، نه اصل عدم قرینه، نه اصل عدم قرینه، نه اصالت الحقیقه، مرجع اصالت العموم، اصالت الظهوره. اگر مرجع اصالت الظهور باشه، اینجا این عامه ها ظهور در عموم نداره، با وجود اون استثنایی که در آخر واقع شده، احتمال داره اون استثناء همه عامه ها را تخصیص داده باشه، در نتیجه این عموم ها اصالت ظهور نداره، شما اصالت ظهور را جاری بکنید. یا امری که بعد از حذر و نهی واقع شده، احتمال قرینیت داشتن این که این فقط برای رفع حذر آمده، ظهور در وجوب نداره تا شما اصالت ظهور را جاری بکنید. این است که پس بنابراین عملا کلام در اینجا چیه؟ مجمل میشه، اجمال پیدا میکنه. بنابراین اینم یکی از مواردی است که ما منشأ به اصطلاح منشأ شک میشه و اصالت العموم و اصالت الظهور از کار میفته. و چند مورد دیگر هست که خدمت شما عرض کنم اصالت العموم و اصالت الظهور رو از کار میاندازه. خدمت شما عرض کنم این هم یکی از موارد به اصطلاح شک و شبهه ایست که ما داریم. مورد سوم که باز ما در رابطه با ظهور دچار شک و تردید میشیم، این است که گاهی ظهور در حیات جمله هاست، مثل مثلا جمله اسمیه در چه معنایی ظهور داره؟ جمله فعلیه، جمله شرطیه، جمله وصفیه، اینا در چه معنایی ظهور دارن؟ یا هیئت امر، هیئت نهی. اینجا اگر ما در ظهور هیئات جملات ما دچار شک و تردید بشیم، اینجا چکار بکنیم؟ میشه از کردم مثلا هیئت جمله اسمیه آیا ظهور در ثبات و استمرار داره یا فقط دلالت بر تحقق اون عمل میکنه، یا هیئت وصفیه جمله وصفیه جمله شرطیه دلالت بر مفهوم میکنه یا نمیکنه. اینا مواردی است که ما در هیئت جملات اسمیه فعلیه شرطیه وصفیه اگر دچار شک و تردید بشیم، اینجا مرجع اصلی این که تشخیص بدیم این ظهور این جملات معناش چیه علم معانی هست. علم معانی بیان و بدی، علم معانی برای همین وضع شده که ما هیئات جملات اگر دچار شک و تردید شدیم ببینیم در علم معانی جمله اسمیه در چه معنای ظهور داره، جمله فعلیه در چه معنای ظهور داره، جمله شرطیه جمله وصفیه در چه معنای ظهور داره. منتها در علم اصول هم اصولی ها آمدن این مباحث رو داخل در علم اصول کردن برای اینکه در استنباط احکام شرعیه گاهی مدخلیت داره. مثلا هیئت نهی آیا ظهور در حرمت داره یا نداره، هیئت امر آیا ظهور در وجوب داره یا نداره. گرچه بالاصاله این بحث ها مربوط به علم معانی است، ولیکن به جهت مدخلیت داشتن در استنباط احکام شرعیه در علم اصول هم این مورد بحث قرار گرفته. گاهی منشأ شک در ظهور مفردات نه هیئت جملات. مثلا فرض بفرمایید که اسم فاعل در چه معنای ظهور داره، اسم مفعول در چه معنای ظهور داره، صفت مشبهه در چه معنای ظهور داره، اسم مبالغه در چه معنای ظهور داره، فرقی بین ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، ضراب اسم مبالغه، اینا در چه معنای ظهور دارن، چه فرقی با هم دارن. خب اینجا برای زدودن چنین شرطی شکی اینا در چه معنای ظهور دارن مرجع ما علم صرفه. باید بریم در علم صرف بررسی بکنیم ببینیم که از نظر صرفی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه در چه معنای ظهور داره. به علم اصول چندان ربطی نداره. اما یه دفعه این است که نه، در وضع اسم فاعل و اسم مفعول ما خدمت شما عرض کنم شک نداریم، یه دفعه در ماده مفردات ما شک داریم. مثلا فلان ماده در ماده امر، نه خود صیغه امر که هیئت، ماده امر در چه معنای ظهور داره، ماده نه در چه معنای ظهور داره. خاطر شریفتون باشه این مرجعش چیه؟ به اصطلاح گفتیم تبادر هست. ببینیم چه معنای تبادر میکنه. یا اعتراض یکی از علائم تشخیص ماده کلمات هست خدمت شما عرض کنم، یا صحت سلب. مثلا آیا مشتق فقط در حین تلبس حقیقت داره یا نه، ام از متلبس و منقضی عنه تلبس. خاطر شریفتون باشه در کفایه مفصلا در بحث در این بحث طولانی شد. اونجا یکی از شکها منشأش ماده این به اصطلاح الفاظ هست. اونجا گفتیم که تبادر، صحت سلب، عدم صحت سلب و اعتراض و عدم اعتراض منشأ به اصطلاح شک هست و برای برطرف کردن شک این سه چیز هست، تبادر و عدم صحت سلب و اعتراض. خب یکی از چیزهای مهمی که آغاز بحثمون هست انشاءالله تعالی مسئله حجیت قول لغوی است. اگر ما در یک جایی شک بکنیم در ظهور یک لفظی، آیا میتونیم به قول لغوی مراجعه بکنیم و قول لغوی حجیت داره یا حجیت نداره؟ این یکی از بحث هایی است که انشاءالله تعالی ما آغاز بحثمون، بحث اصولمون، عمدتاً بحثمون اینجاست. حجیت ظواهری که قبلا گفتیم بحثاش گذشت، یکی از بحث هایی که در حجیت ظواهر مطرحه حجیت قول لغوی است. ما یک لغتی رو نمیدونیم معناش چیه، مراجعه میکنیم به قول لغویین، میبینیم بله فلان اهل لغت میگه این لفظ معناش اینه. به دومی مراجعه میکنیم میبینیم بله اونم میگه این لفظ معناش اینه، در این معنا ظهور داره. آیا این قول لغوی اگر مفید ظن باشه حجیت داره؟ از باب ظن خاص حجت یا حجت نیست؟ این بحث مهمی هست، انشالله خواهیم داشت. مرحوم آقای آخوند و شیخ اعظم در آخوند در کفایه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهما، اینها هر دو بزرگوار خدمت شما عرض کنم خیلی روشن فرمودن که نه، قول لغوی حجیت نداره، قول اهل لغت حجت نیست. البته مرحوم شیخ انصاری بعد در اواخر بحثش در رسائل عذور میکنه از این فرمایشش، میگه نه، قول اهل لغت حجیت داره، قابل قبوله. تعجب فرمودید. حالا به فرض اینکه قول اهل لغت حجیت داشته باشه، مثل همون کلامی که مرحوم شیخ در رسائل به نوعی عدول میکنه از اون حرف قبلیش که میفرمود قول اهل لغت حجت نیست، عدول میکنه میفرما چرا قول اهل لغت حجته. به فرض اینکه قول اهل لغت حجیت داشته باشه، از چه باب حجیت داره؟ آیا از باب شهادت و امور حسی حجیت داره قول اهل لغت؟ یعنی رفته تک تک مثلا از صحرانشینان اینها پرسیده ببینی که مثلا این لفظ عربی در چه معنایی ظهور داره؟ یه چیز حسیه با شنیدن یا با دیدن که مثلا اینا وقتی گفت و شنود میکنن فلان لفظ را تا میگن به فلان معنا حمله میکنن، با دیدار، دیدن و شنیدن چنین چیز حسیه این یا نه از امور حسی نیست، یه چیز حدسی هست، اجتهادی هست، یه چیزیست که باید با دقت نظر این مسئله را به دست آورد. این بحث دومه که اگر ما قول اهل لغت را حجت بدانیم، مثل کلام مرحوم شیخ اعظم انصاری که در رسائل از حرف قبلیش به نوعی عدول فرموده و قول اهل لغت را حجت دانسته، خب اگر ما قول اهل لغت را حجت بدانیم و مفید ظن بدانیم، ظن خاص باشه، آیا بین از باب شهادت قولش حجیت داره یا از باب حدس و اجتهاد و اعمال نظر به عنوان یک فن تخصصی قولش حجیت داره؟ این دو بابه. اگر از باب امور حسی و شهادت حجت باشه قول اهل لغت، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما هر لغتی رو معناش متوجه نبودید، خواستید برید از اهل لغت بررسی کنید به دست بیارید، اگر از باب شهادت و امور حسی باشه باید هم عدالت اونها محرز باشه که راستگو هستن و هم باید دو نفر باشن حداقل، چون از باب شهادت باشه بالاخره باید بیینه درست بکنی، دو نفر باید باشه. تعجب فرمودی. اما اگر نه، بگیم که قول اهل لغت از باب امور خبروی بودن امور حدسی و اجتهادی و اعمال نظر و دقت نظر قول اهل لغت حجت باشه، نه اینجا دیگه از باب اهل خبره قولش حجته، قول اهل خبره دیگه تعدد لازم نیست، عدالت هم لازم نیست، همین مقدار که انسان تا حدود اطمینان پیدا بکنه قولش حجت میشه. مثلا فرض شما یه پزشکی اگر آزمایش بکنه به من شما بگه که شما فلان مرض را دارید، گرفتار مثلا سرطان هستید فلان اینها، ما دیگه آیا این عادل یا عادل نیست؟ ملاک نیست و حتما هم الزام نیست که حتما به پزشک دوم سوم مراجعه بکنیم، نه نه تعدد لازمه و نه چی؟ عدالت. همین مقدار که به نوعی اطمینان خاطر حاصل بشه قولش حجت خواهد بود. پس بنابراین اینجا دو تا مسئله، یعنی دو تا مبنا پیش میاد. اگر ما قول اهل لغت را حجت بدانیم، مثل شیخون الاعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه قول اهل لغت رو مفید ظن باشه، از باب ظن خاص حجت بدانیم، آیا از باب امور حسی و از باب شهادت حجته؟ یا از باب امور حدسی و امور اجتهادی حجته؟ اگر از باب امور حسی و شهادت حجت باشه دوچار مشکل خواهیم بود، یعنی در هر لغتی را بخواهیم از اهل لغت استفاده بکنیم هم باید عدالتشون محرز باشه برای ما، هم حداقل باید دو نفر باشن از باب شهادت باشه. اما اگر نه، از باب امور حدسی و اجتهادی و خبرویت خبره باب قولش حجت باشه، نه نه عدالت معتبره و نه تعدد معتبره. همین مقدار که قولش تا حدودی مفید اطمینان باشه ولی مفید یقینم نباشه قولش حجت خواهد بود. اینجا دوتا مبنا هست. یک مبنا این است که نه، از باب خبرویت اینا حجت، تعدد و عدالت اینا شرط نیست. یه قول این است که نه، از باب امور حسی و امور حسی حجیت داره. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در مصباح الاصول، ایشون جلد 1 صفحه 131، مرحوم آقای خویی خیلی جدی طرفدار این نظر هست که قول اهل لغت اگر حجت باشه از باب امور حسی و از باب شهادت حجیت داره، از باب امور حسی و شهادت حجیت داره. خب اگر این سنین باشه، پس بنابراین از کردم در مصباح الاصول جلد 1 صفحه 131، ایشون خیلی جدی طرفدار از امور حسی بودن و از به اصطلاح از باب این که رفته مثلا یه اهل لغتی میره میشنوه میپرسه از بادیه نشینها، از اون عربهایی که اصیل هست هنوز زبانشون اختلاط پیدا نکرده به زبانهای دیگر، بالاخره ببینن این کلمه را اینا در چه معنای استعمال میکنن، یا میشنوه ازشون میپرسه میشنوه، یا نه باشون زندگی میکنه چند روز میمونه ببینه که این کلمه را اگر اینا بگن به چه معنای حمله میکنن. همین میشه از امور حسی. اگر از امور حسی بشه میشه از باب شهادت و عدالت و تعدد شرط. این بیان مرحوم آقای خویی هست در مصباح الاصول. حالا کدوم نظر درسته انشاءالله به فضل الهی فردا مسئله را بررسی میکنیم. بحث فقهمون انشاءالله باشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جان هیئت میشه مثلا مولا گفت ازرب یا لا تزرب، آیا این هیئت صیغه امر یا هیئت صیغه نهی در چه معنای ظهور داره؟ آیا امر ظهور در وجوب ضرب رو میرسونه به ما یا نهی ظهور در حرمت ضرب را میرسونه؟ این میشه به اصطلاح هیئت امر و هیئت نه. یه دفعه این است که نه، مولا به عبدش گفته امر تو که به کذا، امر کردم من شما را به این امر. آیا این امر ماده امر در سه معنای ظهور داره؟ یا نهی تو که انها دل عمل، تعرف نهی کرده از این عمل، آیا ماده نهی در سه معنای ظهور داره؟ فرقش در باب اوامر و نواهی مفصلا بحثش گذشت، اگر روشن نشد بعد من هستم خدمتون بیشتر محضرتون توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.